أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا شرط به بلوغ هست یا نه. استدلال‌های آورده شد و اقوالی نقل شد راجع به اینکه آیا غیر بالغ عقودش معتبره، آیا معاملاتش صحیحه، آیا عباراتش دارای اثر هست یا اینکه نه مسلوب العباره هست و تأثیری ندارد. نهایتاً ایشون فرمودن که روایتی هست از سکونی نقل شده از امام صادق علیه السلام، در اون روایت ادعا شده که دلالت شده بر اینکه معاوضات صبی صحیحه، حالا فی الجمله یا بالجمله. روایت از این قراره که پیغمبر نهی کردن از کسب غلام صغیر. جلسه قبل وجه دلالت روایت رو گفتیم، حالا سریع بازی اشاره میکنیم. نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان کسب الغلام الصغیر. کسب معنای مصدری داره دیگه، یعنی بچه نباید اکتساب کنه، کسب و کار کنه، نهی کردن. البته صغیری که لا یحسن صناعتن، صناعتی بلد نیست. دلیل هم آوردن که ان لم یجد سرقه، اگه کسبی پیدا نکنه، پولی در نیاره، دزدی میکنه. پس بچه ها رو دنبال کاسبی نفرستید. خب نهی پیغمبر از کسب صبی ظهور دارد در بطلان معاملات صبی. حالا اگر بپذیریم که نهی ظهور در بطلان داره. این اصل دلالت. به این وجه دلالتش هم بر مدعا، اینه. شما خوب دقت کنید، ادعا میخواید بکنید صحت رو. این روایت که نهی کرد، نهی هم ممکنه کسی ادعا کنه ظهور در بطلان داره. پس چجوری میخواید از این روایت صحت رو کشف کنید؟ گفتیم که پیغمبر نهی کردن از کسب غلامی که لا یحسن و صناعتن. پس اگر یه صناعتی بلد بود، نهی نداره، صحیح معاوضاتش. این اولا. ثانیاً پیغمبر دلیل آوردن، گفتن که بچه رو وقتی دنبال کسب میفرستید، الم یجد سرقه، اگه پیدا نکنه دزدی میکنه. خب مفهومش اینه که اگر که علم نداشتیم به این که، اگر علم داشتیم به این که دزدی نکرده، پس نهی نیست، پس مشکلی نداره که بچه رو دنبال کسب بفرستیم. اینم وجه دلالت. مرحوم شیخ اعظم از این روایت جواب میدن، جوابشو دیگه جلسه قبل نگفتیم. ایشون میفرمان که آقا اولا وقتی پیغمبر میفرمان، وقتی امام صادق علیه السلام میفرمان نهی النبی عن کسب الغلام، منظور از کسب معنای مستری نیست، به معنای اکتساب نیست. کسب به معنای ما یکتسب و به هست، به معنای اون مکسوب هست. یعنی نهی کردن پیغمبر از تصرف در آنچه که صبی به دست آورده، آنچه که صبی با کسبش به دست آورده، نه خود فعلش. نه فرمودن آقا این فعل صبی منهیون انهه، نه، فرمودن اگه یه صبی یه پولی به دست آورد، شما در اون پول تصرف نکنید. نهی کردن از تصرف در اون مکسوب، اون ما یکتسب و به، پولی که بچه به دست میاره دست به اون نزنید، تصرف در اون نکنید. خب مثل چی پولی که بچه به دست میاره؟ مثلا یه بچه ممکنه که بره حیازت کنه مباحات رو، مثلا بره ماهی بگیره، بره نمیدونم حیوانات دشت رو شکار کنه، یا یه بچه ممکنه بره هیزم جمع کنه. خب اگر یه بچه رفت مباحات رو جمع کرد، حیازت کرد، به واسطه اینها ممکنه بگیم که مالک میشه. خب اگر مالک بشه، اینجا پیغمبر فرمودن این اموال بچه رو که از طریق مباحات به دست آورده شما تصرف نکنید. مثالای دیگه هم هست، توضیح میدم. فقط لم جوابو یه بار دیگه تکرار کنم. لم جوابو، جواب اینه که پیغمبر در اینجا فرمودن که اگر بچه یه کسبی انجام داد، یه پولی در ید بچه دیدید، در اون پول تصرف نکنید. لا اقل من الاحتمال. این احتمال اگر در روایت بیاد، دلالت بر صحت معامله صبی ندارد. نمیتونید شما از روایت صحت معاملات صبی رو برداشت کنید. پس احتمالش که اومد کافیه. پس این احتمال در روایت وجود داره که کسب به معنای مکسوب باشه، یعنی اگر بچه‌ای پولی به دست آورد، عوضی به واسطه یه تجارتش کسبش به دست آورد، شما در اون تصرف نکنید. سوال، اگر معاملات صبی فاسد باشد، سوال، اگر معاملات سبی فاسد باشه پس بچه پولی به دست نمیاره اصلا پولی در دست بچه نمیاد؟ ایشون میفرمان نه، ممکنه ما قائل بشیم که معاملات سبی باطله ولی پول هم به دست بچه میرسه. مثل کجا؟ مثل اینکه بچه بره حیازت کنه، معاوضاتش باطله. بچه اگر بره بیع و شرا انجام بده ولو با اذن ولی باطله، ولی حالا اگر رفت حیازت کرد پولی به دست آورد، چی؟ ماهی به دست آورد، نمیدونم هیزم جمع کرد، چی؟ اینا رو مالک نمیشه. چرا مالک میشه؟ بازم براتون مثال بزنیم. چشم، اگر یه بچه ای از طرف ولیش اجیر بشه برای یه کاری، میخوان فرض کنید که یه ساختمون رو نظافت کنن، دنبال کارگر میگردن، یه بچه غیر بالغی رو پدرش اجیر میکنه، پدرش اون رو اجاره میده برای کار کردن. خب این بچه وقتی بره کار کنه پول به دست میاره دیگه، وقتی پولی به دست آورد این پول به ملکیت اون بچه در میاد. یا یه بچه بدون عقد اجاره، یا عقد اجاره خونده بدون اذن ولی، یا اصلا عقد اجاره نبوده، یه نفر اومده دم در خونهشون در رو باز کرده گفته هر کس خونه منو جارو کنه من 100,000 تومنش میدم، بچه رفته خونه رو جارو کرده، آخر کار 100,000 تومن طلبکار میشه. پس بچه هم میتواند کسب کند، بچه هم میتواند مالک پول بشه، ولو ما عقودش رو و معاوضاتش رو صحیح ندانیم و اون رو مسلوب العباره بدانیم. که انهو پیغمبر دارن میفرمان که آقا اگه بچه یه پولی تو دستش دیدید گفت من کسب کردم، شما اعتماد نکنید، شما احتیاط کنید، تو اون پول تصرف نکنید. این ازش به هیچ وجه در نمیاد که معاوضات صحیح در بعض موارد صحیح هست، در نمیاد ازش که اگر علم داشتی دزدی نکرده معاوضش صحیح بوده. نه، منظورشون پولهایی است که از غیر طریق معاوضه به دست بچه رسیده. بخونیم عبارت رو. و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، گفتیم این اشکال به فیض کاشانی نیست، اشکال به محدث کاشانی نیست، این اشکال به این هست که کسی، این در واقع استدلال هست به این روایت و جواز معاوضات سبی که ما میخوایم ردش کنیم. و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده معللا بانه ان لم یجد سرقه. این استدلال فمحمول علی عوض کسبهی من التقاطن او اجرتن تا آخرش. اما آنچه که وارد شده در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند که نهی کردند پیغمبر از کسب غلام صغیر، اگه بخوایم استدلال به روایت رو بگیم، کسب رو به معنای اکتساب، پیغمبر فرمودند بچه اکتساب نکند، نهی کردند از اکتساب غلام صغیر، غلام صغیری که صناعتی بلد نیست، معللن به این که اگر پیدا نکنه، درآمدی کسب نکنه، الام یجد مالن سرقه، بچه دزدی میکنه، اگر که پولی به دست نیاره، کسبی به دست نیاره دزدی میکنه، پس شما تصرف نکنید. وجه دلالتش هم توضیح دادیم، گفتیم یکی مفهوم اون الذی لا یحسن صناعتا بیده هست که مفهوم وصف اینه که اگر که بچه صناعت بلد بود دیگه نهی نداره کسبش. یکی هم این که تعلیل، حضرت فرمودن الا لم یجد سرقه، اگه پیدا نکنه دزدی میکنه، حکم دائر مدار علت دیگه، پس اگر ما احتمال سرقت ندادیم نهی هم نیست. اینم بچه دلالتش. اما شهید رد میکنن این رو، مرحوم شیخ عزم خواهم، صبح سر کلاس لومه بودیم هی گفتیم مرحوم شیخ، حالا اومدیم سر کلاس مکاسب میگیم شهید. فمحمولون، این کلام، این روایت حمل میشود بر چی؟ علا عوض کسبهی، حمل میشه بر عوض کسب سبی. آقا عوض تو ذهنتون نیاد که حتما یه معاوضهی در کار بوده ها، نه، عوض به معنای نتیجه و فائده است. عوض کسبهی یعنی فائده کسبش، نتیجه کسبش، آنچه که به واسطه کسب به دست آورده ولو معاوضهی در کار نبوده باشد. پس روایت رو هم میکنیم بر عوض کسب، به این معنا که نهن نبی و ان کسب الغلام، یعنی نهن نبی و ان عوض کسبهی، از اون چیزی که به واسطه کسبش به دست آورده، از ما یک تسب و به نهی کردن، نه از کسب به معنای مستری. پس روایت حمل میشه بر عوض کسب، حمل میشه بر عوض کسب یعنی کلمه کسب در روایت به معنای عوض کسب است. حالا عوض کسب چیه؟ مگه بچه کسب به دست میاره. آقا شما دارید میگید بچه اکتسابش صحیح نیست، معاوضش صحیح نیست، عقودش صحیح نیست. وقتی عقود سبی صحیح نباشه، پس دیگه عوض کسب از کجا میخواد در بیاره؟ دیگه مال مکسوب از کجا میخواد به دست بیاره؟ با من بیان میکنن، میخوان بگن نه، بالاخره بچه هم ممکنه که ولو معاوضاتش صحیح نباشه یه جاهایی مالک بشه. با من بیان میکنن من التقاطن، التقاط به معنای ملتقط. البته حواستون باشه ها، التقاط یه معنا داره که در کتاب لغته در مورد اون بحث میکنن، یعنی یه گم شده ای رو پیدا کنه. اینجا اون التقاط معنا نیست، اینجا التقاط در واقع التقاط لغوی معناست، یعنی پیدا کردن هر چیزی. مراد پیدا کردن مباهات هست، مثل ماهی در دریا رو بره صید کنه، یا پرنده در هوا رو شکار کنه، یا اینکه هیزم جمع کنه، مباهات خلاصه روی زمین رو به دست بیاره که مال کسی نیست، حیازت کنه. پس التقاط اینجا به معنای حیازت مباهات هست، نه بحث لغته، یعنی پیدا کردن مباهات، جمع آوری کردن مباهات. التقاط هم گفتیم به معنای اسم مفعول بگیرید، عوض کسب که بیان باشد از ملتقط، یعنی آنچه که این بچه حیازت کرده. او اجرتن ان اجارتن او قع اهل ولی، یا اجرتی که بچه به دست آورده از اجاره‌ای که اون اجاره رو ولیش ایقا کرده. یعنی خود بچه نمیتونه اجیر بشه، ولی باباش که میتونه او رو اجیر کنه. پدر رفته گفته که به یه نفر گفته که من بچه‌مو اجیر میکنم که برای شما بیاد خونتون رو نظافت کنه. خب اینجا عقد اجاره صحیحه و پولی که میدن به کی تعلق میگیره؟ به بچه تعلق میگیره، بچه مالک میشه چون او هست که کار کرده. البته در صورتی که این کار به مصلحت سبی باشه، در قبطه او باشه. او سبی به غیر اذن الولی، او سبی به غیر اذن الولی یعنی که اجارت، که اجرتن ان اجارتن او قع السبی به غیر اذن الولی، یعنی اجرت اجاره ای که بچه اون رو ایقا کرده بدون اینکه از ولی خودش اجازه گرفته باشه. او ان عمل امر بهی من دون اجارتن، یا اجرت از عملی که امر شده از سبی به آن بدون اینکه اجاره ای در کار بوده باشد. وقتی این طور شد فاعطاه المستاجر او الامر اجرت المثل، اون وقت مستاجر یا آمر اجرت المثل رو به اون بچه پرداخت میکنه. این دوتا مثال یه ذره شازن، یعنی یه ذره توضیح لازم دارن. این مثال دوم او سبیین به غیر اذن الولی و اون مثال او ان عمل امر بهی، این دوتا مثال بذارید داخل پرانتز تا اجرت المثل تا توضیح بدم. ببینید یه موقع یه عقد اجاره درست و حسابی واقع شده، آقا ولی اومده اجاره داده بچه‌شو، یعنی بچه‌شو اجیر کرده برای یه کاری. بچه‌ش بالغ نیست ولی خیاطی بلده. پدر میاد بچه‌ش رو عقد اجاره میخونه و بچه‌شو اجیر میکنه برای خیاطی کردن، برای نظافت کردن. اون که بحثی درش نیست، عقد اجاره صحیحه و اجرت تعلق میگیره. ولی یه موقع یه بچه‌ای میاد یه عقد اجاره‌ای رو خودش بدون اذن ولی میخونه. شما کارگر لازم دارید، یه بچه میاد میگه من براتون نظافت میکنم، پولم کمتر میگیرم. شما خوشحال بچه رو اجیر میکنید، عقد اجاره رو میخونید، بچه میاد برای شما کار میکنه، منتها این عقد اجاره باطله. سوال، عقد اجاره باطله یعنی دیگه بچه نباید پول بهش بدیم صبح تا غروب اومده کار کرده؟ اگر عقد اجاره باطل شد نباید به این بچه پول بدیم؟ چرا باید پول بدیم؟ چه پولی؟ عقد اجاره که باطل بوده، اجرت المثل باید بهش پرداخت کنیم، چون ولو عقد اجاره باطل بوده ولی عملش عمل محترم بوده. یا یه مثال دیگه، گاهی موقع ها اصلا عقد اجاره‌ای در کار نیست. شما یه پسر بچه‌ای رو پیدا می‌کنید، دم در خونه داره بازی می‌کنه، حیات خونه‌تون رو می‌خواید تمیز کنید. میگید آقا پسر بیا حیات ما رو بشور. اصلا نه صحبت اجاره است نه اجرته. پسر بچه هم میگه که خیلی خوب، بلند میشه میاد حیات خونه شما رو تمیز میکنه، آخر کار باید به او اجرت پرداخت کنید. نگید من عقد اجاره نخوندم. درسته عقد اجاره نخوندید ولی از او درخواست کردید. این غیر از اینه که خودش سر خود بیاد کار انجام بده. اگر خود بچه سر خود بیاد نظافت کنه، اونجا عملش محترم نیست، اجرت از شما نمیتونه مطالبه کنه. ولی اگر شما از او درخواست کردید، شما امر کردید بیا این کار انجام بده، مستحق اجرته. اجرت هم که هر جا استحقاقش اومد ولی عقدی نبود، اجرت المسمایی نبود، میریم سراغ چی؟ اجرت المثل. پس تو این دوتا مورد بعدی که گفتیم بذاریدش داخل پرانتز، این دوتا عقد اجاره صحیحی نبوده، حالا یا اجاره بوده بدون اذن بوده یا اصلا عقد اجاره نبوده اساسا، ولی امر به عمل بوده، درخواست عمل بوده. وقتی درخواست عمل شد استحقاق اجرت هم می آید. لذا اگر که شما به هر از هر کسی مطالبه کنید، درخواست کنید کاری رو برای شما انجام بده، از شما میتونه اجرت مطالبه کنه، برخلاف اونجایی که شما نخواستید. شما مثلا اینجا دارید یه کاری رو انجام میدید، یه نفر به زور میاد شروع میکنه به شما کمک کردن، خب وقتی به زور اومد به شما کمک کرد، شما از اون نخواسته بودید، استحقاق اجرت هم نداره. حالا تو این دوتا مثال خلاصه ایشون میگن که اجرت المصر رو به سبی پرداخت کنه. در هر صورت چه بچه التقاط کنه مباحات رو، چه عقد اجاره صحیحی خونده بشه، چه عقد اجاره باطلی باشه، چه اصلا اجاره‌ای نباشه، امرش کنن به کاری اون کار رو انجام بده، در همه این موارد اون پولی که به بچه میرسه به ملک او وارد میشه. فإن هذه كلها مما یملکه السبی، به درستی که همه این مواردی که گفتیم از چیزهایی است که سبی آن را مالک میشود. درست شد؟ پس تا اینجا ما ثابت کردیم که بالاخره سبی ولو معاوضاتش باطله، ولو التزاماتش باطله، ولو مسلوب العباره هست، ولی میتونه یه پولی به دست بیاره. بالاخره راه برای پول به دست آوردن سبی هست. پیغمبر که نهی کردن گفتن آقا اگه یه بچه پول به دست آورد شما حق ندارید در اون پول تصرف کنی. از کجای این روایت شما میخواید استفاده کنید که پس معاوضات سبی صحیح هست؟ نه، از هیچ جای این روایت استفاده نمیشود که معاوضات صحیح سبی صحیح باشد فی الجمله. نه، پس می فرمان فإن هذه كلها مما یملکه السبی، لکن یستحب للولی و غیره اجتنابها، مستحب برای ولی و غیر ولی از این کسب سبی اجتناب کنن. اذا لم یعلم صدق دعو السبی فیها، اگر که علم نبوده باشد به صدق ادعای سبی در اونها. یه موقع علم دارن که بچه راست میگه، واقعا رفته کار کرده، اینجا اجتناب مستحب نیست، لازم نیست اجتناب کنن، ولی اگر علم به صدقش نداشته باشن، شک داشته باشن، احتمال خطای سبی رو بدن، احتمال دزدی کردنش رو بدن، مستحبه که از اون اجتناب کنن. نهی هم که از پیغمبر رسیده بود نهی تحریمی نبود، داله بر کراهت بود. چرا مستحبه اجتناب کنن؟ لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، چون احتمال داره که این کسب سبی از وجوه محرمه به دست اومده باشه. نظیر و رجحان الاجتناب ان اموال غیرهی ممن لا یبالی بالمحرمات، مانند رجحان اجتناب کردن از اموال غیر سبی از کسانی که مبالاتی به محرمات ندارن. آقا بچه که خصوصیت نداره، بزرگتراش هم همینجورن. شما اگر دیدی من خیلی برام حلال و حرام مهم نیست، وقتی میای خونه من میخوای غذا بخوری، مستحبه که دست به اموال من نزنی، یعنی کراهت داره از اموال خانه من شما استفاده کنی، چون میدونی من مبالاتی به حلال و حرام ندارم. خب سبی هم مثل بزرگترا، یعنی این در این روایت حکم عجیبی، حکم تعبدی، حکم اختصاصی به سبی بیان نشده. اینم از اینجا بعضیا یه اشکالی گرفتن و اون این که گفتن که خب ولی بالاخره اگر این اجرت رو که به سبی دادن، این اجرتی که به سبی دادن بچه رفته گرفته، اگر که ولیش اومده اخذ کرده، خب پس ولی میدونسته این بچه یه معاوضه ای انجام داده، دیده این بچه رفته اجیر شده کار کرده، صاحب مالک هم داره پول میده ولی اخذ کرده، اینجا که ولی دیگه لازم نیست اجتناب کنه دیگه. اگرم ولی اخذ نکرده، خود سبی رفته کار کرده پولم گرفته، حالا اومده شما میخوای ازش بگیری، اینجا این پول گرفتن سبی، قبض سبی همچنان که قبلا گفتیم صحیح نبوده، پس اینجا قطعا شما نمیتونید دست به اموالش بزنید، نه اینکه مستحب باشه. پس فرمودن که اینکه مرحوم شیخ میفرمان که ولی هم مستحبه که تصرف در اموال سبیش نکنه، درست نیست. چرا؟ چون یا این پول خود ولی قبض کرده که بوده و در جریان اجاره بوده و میدونه دزدی نیست، اگرم که ولی اخذ نکرده خود سبی اخذ کرده که سبی اصلا حق نداشته اخذ کنه، قبضش باطله، اینجا اصلا حق تصرف در اون مال رو ندارید. بعضی این اشکال رو گرفتن و توجیهاتی ذکر کردن، توجیهاتشون نمیگم درست نیستا، ولی نیازی به این حرفا نبود، چون ما مثالمون متعدد بود دیگه. یه مثالمون در مورد اجاره سبی بود، یه مثالمون در مورد التقاط صبی بود. خب اگر اینجور باشه ما میتونیم بگیم اون ولی رو، ولی در مورد مثال اول ایشون مطرح کردن، غیر ولی رو در مورد مثالهای بعدی مطرح کردن. به هر حال محل کلام ما اینه که یه پسر بچه اومده اینجا نشسته میگه که من میخوام شما رو فلافل دعوت کنم بعد درس بریم. ما آیا میتونیم بریم از این پولی که بچه داره، میگیم پول از کجا آوردی؟ میگه کار کردم. میخوایم ببینیم میتونیم از این پول استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. حالا ولی یه بچه ممکنه شک داشته باشه از این جهت که نمیدونه این بچه واقعا رفته ماهیگیری کرده این پول رو به دست آورده یا اینکه دزدی کرده. ما خبر نداریم، نمیدونیم این بچه واقعا اجیر شده کار کرده یا دروغ میگه اصلا اجیر نشده. یعنی ولی رو بزنیم به اون مثال اول، غیر ولی رو به کل امثله بزنیم. دیگه نیاز به اون توجیهاتی هم که گفته شده در بعضی از حواشی نیست. و کیف کان القول المذکور فی غایت الضعف، در هر صورت این قول در غایت ضعف و در غایت ضعف است و قابل دفاع نیست. بگذاریم از اینا، بریم سراغ قول بعدی، نظریه بعدی که در مورد صبی مطرح شده. ببینید این نظریاتی که اقوالی که ما هی اشاره میکنیم ممکنه به همدیگه نزدیک باشن ولی تفاوت دارن. این نظری که الان میخوایم نقل کنیم با نظر محدث کاشانی متفاوته. فرقش رو خودتون دقت کنید به وضوح میتونید کشف کنید. مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض که مرحوم شیخ تعبیر میکنن به سید و مشایخنا، یعنی استاد استادای ما، این بزرگوار اومدن قائل شدن که معاملات صبی در یک صورت صحیحه. کجا؟ جایی که صبی به منزلت برای به منزله آلت بوده باشد در دست اولیاء خودش یا غیر اولیاء خودش، کسانی که اهلیت تصرف دارن. سید طباطبایی صاحب ریاض میفرمان آقا صبی اهلیت تصرف نداره، قبول. صبی در اموال خودش نه اصالتن و نه وکالتن نمیتونه تصرف کنه، درست شو؟ تا اینجاش قبول داریم. اما ایشون میگن چه اشکال داره اگر صبی به منزله آلت تصرف باشد در ید دیگران؟ مثلا پدرش مغازه داره، پدرش مغازه داره، این پدر باید بشینه پشت دخل از صبح تا غروب کاسبه کنه، خرید و فروش کنه، وسط روز خوابش گرفته، به بچهش میگه پسرم یه ساعت بشین اینجا، نیم ساعت بشین اینجا، اگه مشتری اومد را بنداز من یه چرت بزنم. اینجا در واقع پسر به منزله آلت در دست پدره. یعنی اگر که پدرش یه رباتی داشت که اون ربات میتونست این کار رو انجام بده، اون ربات رو برای این کار منصوب میکرد. دقت فرمودید؟ در واقع این بچه میدونید مثل چیه؟ مثل این دستگاهایی هست که تو بعضی جاهای اماکن عمومی میذارن، پول میندازی توش، مثلا یه نوشابه به شما تحویل میده. این بچه هم در واقع همین کار انجام میده، در واقع خودش هیچ استقلالی ندارد. صاحب ریاض میفرمان در این گونه موارد معاوضه صبی صحیح است، در جایی که به منزله آلت باشه برای کسانی که اهلیت تصرف دارن. در واقع اونها من له و اهلیت و تصرف دارن معاوضه رو انجام میدن و صبی هیچ کاری نیست. دلیلتون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا سیره بر این مسئله بوده، سیره مستقر بر این که مردم این کار رو انجام میدادن و این سیره استمرار دارد تا زمان معصوم. خب در مورد سیره من دیروزم یه اشاره کردم. ما یه گاهی میگیم سیره عقلا، منظورمون همون بناء عقلاست، احکام عقلایی است که اون الان محل کلام ما نیست، که اون در واقع بعضیا معتقدن که از حکم عقلم بالاتره. و مرحوم مظفر اگر خاطرتون باشه در اصول گاهی اشاره میکردن که بناء عقلا بر اینه و شارع هم به ما هو من العقلا بل رئیس و هم بل خالق العقل باید این نظریه رو داشته باشه. اون که کاشف از رأی شارع بود مستقیما کارش نداریم. اما وقتی گفته میشه سیره، دو تا اصطلاح دیگه ممکنه مراد باشه. گاهی میگیم سیره منظورمون سیره مسلمین هست، صرف نظر از این که حالا اینا متشرعن یا متشرع نیستن، یا میگیم سیره عقلا صرف نظر این که اینا حالا به ما هم عقلا دارن این سیره رو دارن یا به ما هم عقلا ندارن. ببینید تعابیر مختلفه، ممکنه تعبیر کنن به سیره مسلمین، سیره متشرع، سیره عقلا، ولی منظور اینه که مردم کوچه بازار، صرف نظر از این که متشرعن از عقلا هستن یا نه، کار به این جهاتشون نداریم، مردم یه همچین بنایی دارن و این بنا متصل بوده تا زمان معصوم. از زمان معصوم تا حالا این بنا بوده، این سیره بوده و معصومم ردعی نکرده، چون از معصوم ردعی نرسیده، من این نرسیده، پس ما کشف میکنیم که معصوم راضی بوده به این سیره، مخالفتی نداشته. سکوت معصوم کاشف از امضاء معصوم هست. این یک اصطلاحه. خب میدونید این سیره اگر که اتصالش رو به زمان معصوم ما کشف نکنیم دوزار ارزش نداره. مردم خب هزار تا غلطکاری میکنن، اینم روش دیگه، مگه اینکه برسه به زمان معصوم و ببینیم معصوم جلوگیری نکرده، مخالفت نکرده. این یک سیره. اما گاهی میگیم سیره، منظور سیره متشرع است. به ما هم متشرع، اهل شر، متدینین این سیره رو دارن، نه اینکه از روی بیمبالاتی و بیتوجهی باشه، این سیره رو که انهو از بزرگانشون، از علمایشون به دست آوردن. خب این سیره نیازی هم نیست حالا احراز کنیم متصل به زمان معصوم هست یا نه، ولی این سیره قاعدتا کاشف از این هست که یه تلقی از جانب شارع بوده، این رو متشرعه از طرف شارع اخذ کردن، ولو به دست ما نرسیده، ولو دلیل شرعی به دست ما نرسیده که این حکم رو بیان کنه، ولی متشرعم که به این قضیه ملتزم بودن، این رو از طرف شارع اخذ کردن در طول ازمنه. خب این سیره متشرع اتصال به زمان معصوم هم درش معتبر نیست. خب سیره اولی، هر وقت اون سیره اصطلاح اولی رو اگر بخوایم رد کنیم، اون سیره اصطلاح اولی رو اگر بخوایم رد کنیم، چجوری ردش میکنیم؟ راحت ترین راهش چیه؟ اینه که بگیم متصل به زمان معصوم نیست. همین که بگیم متصل به زمان معصوم نیست، زمین میخوره. سیره به اصطلاح دوم رو اگر بخوایم زمین بزنیم، باید چیکار کنیم؟ بگیم که آقا این سیره متشرعه به ما هم متشرعه نبوده، این از سر بیمبالاتی بوده. بالاخره مردم کوچه بازار توی یه چیزایی بیمبالاتن. حالا هزاری شما بگیم موسیقی حرامه، موسیقی گوش میکنن، ریشاشونو میزنن. ما میتونیم بگیم که چون صبح تا شب تلویزیون داره موسیقی پخش میکنه و مردم گوش میدن، پس حلاله. ما میتونیم بگیم چون مردم کوچه بازار از قدیم الایام محاسنشونو میزدن، پس ریش تراشی حلاله. نمیتونیم بگیم چون اینا از سر به ما هم متشرعه نیست، اینا از سر بیمبالاتی اونهاست. پس سیره اصطلاح دوم رو با این بیان میتونیم زمین بزنیم. حالا یه سیره صاحب ریاض ادعا کردن، مرحوم شیخ انصاری هم این سیره رو رد میکنن. ببینیم سیره منظور صاحب ریاض چی بوده. ایشون میفرمان من جهت استقرار سیره و استمرارها علی ذلک. این کدوم سیره منظوره؟ ظاهرش همینه، یعنی نه سیره متشرعه به ما هم متشرعه، نه سیره مردم اینجوری بوده و استمرار، تعبیر به استمرار هم دارن دیگه، استمرار هم داره، تاز داشته تا زمان معصوم و ردعی از معصوم نرسیده. خب این ادعای ایشون هست. اما مرحوم شیخ چجوری رد میکنن؟ میفرمان و فیه اشکالون من جهت قوت احتمال کون سیرت ناشعتن من عدم المبالات فی الدین. اشکال داره این سیره از جهت قوت احتمال اینکه این سیره ناشی از عدم مبالات در دین بوده باشه. کما فی کثیر من سیرهم الفاسده، کما اینکه در بسیاری از سیره های فاسده مردم هم همینه. سیرشون اینه که غیبت میکنن، زنا میشینن دور هم دیگه، حتی متدینین مثل نقل و نبات غیبت میکنن. میتونیم بگیم چون سیره بوده که مادر شوهر پشت سر عروس غیبت کنه، پس غیبت مادر شوهر بر عروس نسبت به عروس جایز است. مثل ربای بین والد و ولد که استثناء شده، غیبت مادر شوهر از عروس و عروس از مادر شوهر جایزه چون سیره بوده. نه بابا، این سیره نیست، این به قول استاد ما شیره است. پس سیره هایی که ناشی از عدم مبالات در دین باشن، اینها معتبر نیستن و در ما نحنفی هم این احتمال قوی هست که این سیره ناشی از عدم مبالات در دین باشه، مانند بسیاری از سیرهای فاسده. مرحوم شیخ اشکالی که گرفتن به کدوم قسم از سیره وارده؟ به سیره متشرعه، به ما هم متشرعه. و الا اگر یه سیره متصل به زمان معصوم باشه، ولو ناشی از بیمبالاتی، ناشی از هر چی میخواد باشه باشه، بابا این سیره تا زمان معصوم بوده و هیچ ردعی از معصوم نسبت به اون نرسیده، معصوم سکوت کرده در مقابل اون که انهو امضا کرده اون رو. خب امضای معصوم کاشف از صحته. ولو ما احتمال بدیم اینا از جایی تلقی نکردن، ولی خب بالاخره سکوت معصوم کاشف از رضای معصوم هست. پس اشکالی که مرحوم شیخ گرفتن به اون سیره مسلمین، در واقع حال ما تعبیر میکنیم به سیره مسلمین که با سیره بناء عقلا و سیره متشرعه قاطی نشه، اشکالی که مرحوم شیخ گرفتن به اون وارد میشه. حالا یا باید بگیم اشکال و جواب به هم ربطی ندارن، یا باید بگیم سیره‌ای هم که صاحب ریاض ادعا کردن همون سیره متشرعه بوده و اون کلمه استمرارها که گفتن خیلی بار معنایی نداشته، ایشون سیره متشرعه منظورشون بوده، مرحوم شیخ هم سیره متشرعه رو رد کردن، اون کلمه استمرارها رو شما خیلی تو بحرش نرید. اینم یه احتماله. یه احتمال دیگه هم اینه که بگیم که نه، مراد صاحب ریاض همون سیره مستمره تا زمان معصوم بوده و مرحوم شیخ هم اشکال که گرفتن اشکالشون خیلی اشکال واردی نیست، چون سیره مستمره تا زمان معصوم رو نمیتونیم با این بیان که بگیم ناشی از بی‌مبالاتیه رد کنیم. دقت فرمودید چی شد؟ پس خلاصه سه احتمال اینجا هست، یا باید بگیم جواب مرحوم شیخ کافی نیست، یا باید بگیم که اون کلمه استمرارها در کلام صاحب ریاض خیلی خصوصیت نداره، یا این که بگیم اصلا اشکال و جواب با هم سوال یعنی اشکال و اون مطلب صاحب ریاض اصلا با هم تناسب ندارن. اینم از این. البته این نکات خوبه که باعث بشه یه مروری بشه این اصطلاحات در ذهن شما. و یعید ذالک، آقا یه معید میخواید براتون بیاریم، این معید رو برای چی میخواییم بیاریم؟ معید رو برای این میخواییم بیاریم که بگیم متشرعه تو سیره هاشون خیلی بیمبالات بودن، خیلی رو سیره های متشرعه خیلی به سیره های مردم اعتماد نکنید، اینا به ما هم متشرعه نیست، اینا از سر بیمبالاتیه. میگن آقا شما نگاه کنید، فکر کردید همه این معاوضاتی که به اصطلاح صبیان انجام میدن بچه های ممیز هستن؟ نه خیر، گاهی موقع بچه غیر ممیز هم معامله انجام میده، گاهی موقع ها دیوانه هم دیگه، دیوانه که قطعا معاوضش باطله، دیوانه هم میذارنش در مغازه خرید و فروش انجام میده. پس معلوم میشه که این اثر، این منشأش تلقی از جانب شارع نبوده بلکه بیمبالاتی بوده. دیگه رو عبارتش میخونیم، و یعید ذالک، تایید میکند این را. ذالک اشاره داره به چی؟ اشاره داره به کون و سیرت ناشئتا من عدم المبالات فی الدین، تایید میکند این که سیره ناشی از بیمبالاتی است را. چه چیزی؟ مایو را من استمرار سیرت هم علا عدم الفرق بین الممیزین و غیر هم، تایید میکند آن را، آنچه که دیده شده از استمرار سیره بر عدم فرق بین ممیز و غیر ممیز، ولا بین هم و بین المجانین، و همچنین عدم فرق بین به اصطلاح صبی و بین مجنون، یعنی مردم بین صبی و مجنون فرق نمیذارن، بین ممیز و غیر ممیز فرق نمیذارن، همه اینها رو به عنوان آلت معامله واسطه قرار میدن، همه اینها رو به جای خودشون قرار میدن برای انجام معامله، ولا بین معاملت هم لانفس هم بل استقلال به حیث لا یعلم الولی اصلا، و معاملت هم لاولیاء هم علی سبیل العالیه، باز هم متشرعه مردم فرق نمیذارن بین معامله سبیان برای خودشون بل استقلال به طوری که اصلا دانسته نشه، به طوری که لا یعلم الولی اصلا، یعلم خوندم اشتباه، لا یعلم الولی اصلا، ولی اصلا اطلاع نداشته باشه، و معامله سبیان برای اولیاءشون علی سبیل العالیه اصلا بین اینها فرق نمیذارن. یعنی این نیست که متشرعه وقتی یه بچه‌ای داره معامله انجام بده نگاه کنن ببینن این بچه از طرف پدرش داره انجام میده صرفاً آلت انجام معامله است، یا اینکه نه بچه داره از طرف خودش انجام میده باباشم بیخبره. یه بچه کنار کوچه آدامس وقتی میفروشه نمیگن تو از طرف بابات داری میفروشی یا خودت مستقلاً داری میفروشی، ازش آدامس میخرن، اگه نخرن بچه کچلشون میکنه، اینقدر آویزونشون میشه تا مجبورشن بخرن. دقت فرمودید؟ پس اغلا بین اینها فرق نمیذارن، مع ان هاذهی مما لا ينبغ شک و فی فساده، در حالی که این مورد آخری، این که سبی بالاستقلال بخواد معاوضه انجام بده، از اون چیزهایی است که سزاوار نیست شک کنیم در فسادش، مخصوصا این آخریه، هاذهی یعنی این موارد، مخصوصا این مورد آخریه. آقا اینجا باز جا داره که به مرحوم شیخ یه بالاخره گله‌ای بکنیم، بگیم که جناب شیخ دیگه حالا شما دارید تون میرید، میگید که متشرعه بی مبالاتن تو این مسئله. حالا خدایش کسی با بچه غیر ممیز دیگه معاوضه انجام نمیده. حالا درسته ما اگه بریم تو مغازه ببینیم یه بچه 10 ساله وایساده اونجا، نمیگیم بابات کو، از طرف بابات داری انجام میدی یا خودت، ازش میخریم حالا هرچی خواستیم بخریم. ولی حالا اگه یه بچه 2 ساله رو گذاشته بودن تو مغازه که ممیز نیست، یا بچه 3 ساله رو، خدایش دیگه از اوخ ما خرید و فروش نمی کنیم. اینقدر دیگه متشرعه رو سطحشون رو نیارید پایین. یا حتی دیوانه اگه بریم توی مغازه ببینیم یه مجنونی اونجا نشسته، عقل نداره، قطعا با او خرید و فروش نمی کنیم، معاوضه نمی کنیم. حالا این مورد آخریه رو چرا؟ اگه یه بچه معاوضه انجام بده دیگه نمی پرسیم از طرف خودت یا از طرف بابات. این آخریه رو حق با مرحوم شیخ هست و واقعا توی این آخریه متشرعه بی مبالاتن که این بچه به عنوان آلت در دست بزرگترها داره این کار انجام میده یا بالاستقلال داره انجام میده. ولی تو اون 2 مورد قبلیش دیگه خدایش اینقدر متشرعه بی مبالات نیستن. در هر صورت اشکال اولی که مرحوم شیخ به صاحب ریاض گرفتن این هست که این سیره ناشی از بی مبالاتی متشرعین هست. اشکال دومی هم ایشون دارن. اشکال دومشون چیه؟ اشکال دومشون اینه که آقا اصلا این که شما احاله بدید به سیره، این که شما بگید که چه معاوضاتی بین متشرعین رائج هست و چه معاوضاتی بین متشرعین رائج نیست، اونی که رائج بین متشرعین جائزه، اونی که رائج نیست جائز نیست. در واقع صاحب ریاض بیانشون این بود دیگه، گفتن اگر بچه آلت در دست بزرگترها باشه، اینجا چون که سیره بر جوازش هست، عادت بر جواز چنین معاوضه‌ای هست، ما قائل به صحت میشیم، در غیر این قائل به صحت نمیشیم. مرحوم شیخ میفرمان این که شما احاله دادید بر آنچه که متعارفه، این احاله به مجهول است. یعنی چی؟ ما احاله به مجهول ندادیم، گفتیم هر چیزی که متعارفه. ایشون میفرمان نه، ببینید متعارف چیه؟ متعارف اینه که عقلا یا متشرعه بچه رو تو هر چیزی که استعداد داره، تو هر چیزی که بلده میندازن جلو برای معاوضه. مثلا اگر بچه بخواد تخم مرغ بفروشه، مثلا مرغشون یه دونه تخم مرغ تخم گذاشته، میخوان اینو بفروشن، میدن به بچه میگن ببر اینو بفروش بیا، درسته؟ یا 1 کیلو سبزی میخوان به بچه میگن برو بخر بیا. ولی هیچ وقت به یه بچه 5 ساله نمیگن برو گوشت بخر بیا. ممکنه یه بچه 5 ساله یه تخم مرغ برداره وایسه سر کوچه بفروشه، ولی یه بچه 5 ساله هیچ وقت نمیره 1 کیلو گوشت بخره بیا. چرا؟ همین بچه 10-12 ساله شد میگن برو گوشت بخر بیا، درسته؟ ولی بچه‌ای که 10-12 سالشه نمیگن برو لباس فروشی یه شلوار جین بخر برای خودت بیا. نه، این بچه هنوز لباس بلد نیست بخره. 14-15 ساله شد میگن برو برای خودت لباس بخر. ولی به بچه 14-15 سالش وقت نمیگن برو این باغو معامله کن بیا، یا برو این ماشینو بفروش بیا. نه، اونو باز به بچه با بزرگتر و با تجربه تر میسپارن. پس متشرعه مردم درسته که در خرید و فروش هاشون گاهی موقع ها سیره شون در اینه که به بچه اعتماد میکنن، ولی نه اینکه هر بچه ای هر معاوضه ای رو انجام بده، بلکه هر بچه ای تو هر معامله ای که زیرکه فتن هست اون رو به اون میسپارن. پس میتونیم مرزبندی کنیم، بگیم تا 7 سال تخم مرغ بفروشه، تا 10 سال مثلا فرض کنید که نون بخره و گوشت بخره، تا 15 سال، تا 14 سال بره لباس بخره، بعد 14 سال به بالا مثلا چیزای بزرگتر خرید و فروش کنه، درسته؟ پس خیلی طول و تفصیل داره. اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قائلین به صحت مثل صاحب ریاض به این حد تا اینجا به این شکل اعتماد بر سیره نکردن، تفصیل قائل نشدن. بله، اگر که صاحب ریاض که قائل به صحت هست ملتزم بود به عمل به این سیره به همین تفصیل، ما میپذیرفتیم. ولی ایشون به این تفصیل ملتزم نشده به سیره. وقتی که به این تفصیل ملتزم نشده، در واقع گفته که ماجرت به العاده، هر چیزی که بین مردم متعارفه، ولی وارد به این تفصیل وقتی نشده که انهو احاله به مجهول کرده. این هم از این. ببینید عبارت رو، واقعا اینجا این اشکالم پذیرشش خیلی راحت نیست. واقعا اینکه ایشون گفتن هر چی سیره بود این احاله به مجهوله، بالاخره سیره معلومه دیگه. خودتون دارید میگید بچه تا 7 ساله تخم مرغ میفروشه، تا 10 ساله گوشت میره خرید و فروش میکنه، نون میره میخره، بالای 10 سال چیزای بزرگتر، بالاخره یه چیز منضبطیه، یه چیز معلومیه، این احاله به مجهول نیست خدایش. حالا مرحوم شیخ این اشکال رو هم باز گرفتن. وقتمون کمی، بخونیم عبارت رو به یه سرانجامی برسونیم.
حالا رجوع به کدام قسمتش؟ بالاخره وقتی قسمت بندی شد به کدام قسمتش داری اعمال می‌کنی؟ این معنا نمیشه بگی؟
نه دیگه، ما ایشون دارن میگن هر چیزی که متعارفه. متعارف چیه؟ همینه که تو این سن چیزای کوچیک‌تر، تو اون سن چیزای یه مرحله بزرگتر، همینی که متعارفه، همینی که متعارف جایزه. اگه ما بگیم همونی که متعارف جایزه، این احاله به مجهوله، یعنی واقعا معلوم نیست چی متعارفه. لااقل تو اون مقداریش که معلومه باید جایز باشه. ما ان الاحاله، وقتی یه چیزی مصادیق مختلفی داشته باشه، ما نمیتونیم تعدد مصادیق رو به معنای مجهول بودن بگیریم. تعدد مصادیق غیر از مجهول بودنه. مع ان الاحاله علی ما جرت العاده به کل احاله علی المجهول نقطه سرخط، مضافاً به این که احاله دادن بر آنچه که عادت بر آن جریان دارد مانند احاله به مجهوله. آقا یه چیزم بگم، اینجا تو عبارت صاحب ریاض ما جرت به العاده نداشتیم، گفتن من جهت استقرار سیره، خب، ولی تو عبارت محدث کاشانی داشتیم که فی ما جرت به العاده، درسته؟ فی ما جرت به العاده. اینجا بعضی گفتن یه اشکال به محدث کاشانیه، ولی خب این خیلی خلاف ظاهره. حرف محدث کاشانی تموم شد، ما رفتیم تو حرف صاحب ریاض، حالا دوباره برگردیم اشکال به محدث کاشانی، این خیلی خلاف ظاهره که به خاطر یه تعبیر جرت به العاده بخوایم اشکالو بزنیم به کلام محدث کاشانی. نه، آخه تو همون کلام صاحب ریاض هم وقتی میگن من جهت استقرار سیره، یعنی چی؟ یعنی آنچه که عادت و سیره به اون تعلق گرفته. پس جرت به العاده یعنی همون جرت علیه سیره. زیر این جرت به العاده میتونید بنویسید جرت علیه سیره، همون اشکال به صاحب ریاض هست. مع ان الاحاله علی ما جرت به العاده کل احاله علی المجهول، این مثل احاله به مجهوله. نمیگن احاله به مجهوله، میفرمان مانند احاله به مجهوله، و احاله به مجهول هم درست نیست. اشکال تموم شد. توضیح اشکال، چرا احاله به مجهوله؟ فان الذی جرت علیه السیره هو الوکول الی کل سبی ما هو فتن فی، آنچه که سیره بر اون جریان داره وکول به هر سبی هست آنچه را که در اون فتن هست. ببینید باز پایینم گفتن فان الذی جرت علیه السیره، پس معلوم شد دوباره همون سیره ای که صاحب ریاض میگفتن اراده کردن، نه کلام فیض کاشانی صفحه قبل. آنچه که سیره بر اون هست وکول هست، واگذار کردن هست به هر سبی آنچه را که در اون فتنه. به حیث لا یغلب و فی المساومت علی، به طوری که بچه مغلوب نشه در گفتگوهای قبل از معاوضه. مثلا بچه نره بگه من میخوام تخم مرغ بفروشم 10 تومن، بعد اون مشتری بگه 10 تومن چیه؟ تخم مرغ 2000، بعد بچه هم راضی بشه. نه، بالاخره در اون حد بچه سردرد بیاره که مغلوب نشه در مساومه. فیکلونه، حالا دیگه وارد جزئیات میشن، فیکلونه الی من بلغ 6 سنین شراء باقت بغلن، میسپارن به بچه 6 ساله فروخ خریداری کردن یک دسته سبزی را. او بیعت دجاجن به فلسین، یا فروختن تخم مرغی در مقابل یک فلس. و الی من بلغ 8 سنین، اینو جدا کنید، دسته دوم، واگذار میکنن به من بلغ 8 سنین بچه 8 ساله اشتراء اللحم و الخبز و نحوه ما، خرید و فروش کردن، خریدن گوشت و نان و مانند اینها. اون موقع ها گوشت ارزون بوده، آدم به بچه‌ش هم میتونسته بسپاره بگه برو گوشت بخر. الان دیگه خود آدم بزرگاش هم از پس خریدش بر نمیان. و الی من بلغ 14 سنه شراء الثياب بل الحیوان، میسپردن به کسانی که 14 سالشون شده خریدن لباس را بلکه حیوان را. حتی به بچه 14 ساله میگفتن برو یه مرغی بخر بیا، مرغ زنده، یا برو یه گوسفندی بخر بیا، یا برو یه نمیدونم مرغ عشقی، حالا دیگه در حد مرغ عشقو که الان هم بچه ها میرن میخرن میان. بل یکلون الیه امور تجارت فی الاسواق و البلدان، بلکه میسپردن به بچه 14 ساله امور تجارت را در اسواق بلدان، یعنی هم در بازارهای شهر بچه 14 ساله رو میفرستادن دنبال کاسبی، حتی میفرستادنش تو شهرهای دیگه برای خرید و فروش در کاروانهای تجاری. ولا یفرقون بینه و بین من اکمل 15 سنه، فرق نمیذاشتن بین بچه 14 ساله و 15 ساله. خداییش بچه 14 ساله 15 ساله رو دیگه نمیگفتن تو 14 ساله تو برو 6 ماه دیگه که 15 سالت شد اون موقع بیا، فرقی بین اینها نمیگذاشتن. ولی اما البته یه استثناء هم قائل بودن، این نبوده که دیگه حالا همه چی به او بسپارن. بلا یکلون الیه شراء مثل القرا والبساتین، نمیسپرن به اونها خریدن مانند زمین و بستان را، قرا جمع قریه است، قریه به معنای روستا و اینا هست، ولی به معنای ضیعه هم میاد. خلاصه به بچه نمیسپردن خریدن زمین و بستان و بیعها فروختن زمین و بستان الا بعد ان یحصل له التجارب، مگر اینکه برای او تجربه حاصل بشه. ولا اظن ان القائل بالصحه یلتزم بالعمل بالسیره علی هذا التفصیل، گمان نمی کنم که قائل به صحت یعنی صاحب ریاض ملتزم بشه به عمل به این سیره بر این تفصیل. صاحب ریاض به این تفصیل ملتزم نمیشه. خب وقتی که به این تفصیل ملتزم نشه مجبوره که بگه که آنچه که به اون تعلق میگیره سیره فل جمله. خوب دقت کنید، وقتی ایشون نگه که ما به این سیره با تفصیلش ملتزم میشیم، مجبوره بگه آنچه که سیره به اون تعلق گرفته است فل جمله به اون ملتزم میشیم. همین که گفت فل جمله، فل جمله یعنی چی؟ یعنی مجهول دیگه، احاله به مجهول میشه. دقت فرمودید؟ پس اشکال مرحوم شیخ به صاحب ریاض این هست، شما میگید سیره ولی سیره تفصیل داره و شما ملتزم به تفصیلش نیستید، پس کأنه دارید میگید آنچه که سیره به آن تعلق گرفته است فل جمله. همین که گفتید سیره به آن تعلق گرفته است فل جمله، این دیگه میره تو حاله ای از ابهام. وقتی رفت تو حاله ای از ابهام میشه احاله به مجهول. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.